ساعت 10 شب به وقت ایران و 7:30 شامگاه به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شما که از ایران یا هر جای دیگه این دنیا به مجله شبانگاهی رادیو فردا پیوستین. در این چهارشنبه شب 26 شهریور 1393 برابر با 17 سپتامبر در تقویم میلادی، در این مجله زنده شبانگاهی 30 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل میشنویم از مذاکرات هسته‌ای ایران، تنش‌ها در خاورمیانه، هشدار درباره تالاب گاوخونی، همه پرسی در اسکاتلند و بیشتر از اینها. من رضا ولی‌زاده تا پایان برنامه همراه شمام و رضا جمالی هم در استودیو با خبرها. اول از خبرها شروع میکنیم و بعد از خبرها برنامه های این مجله زنده رو براتون معرفی میکنم. فعلا خبرها با رضا جمالی.
ممنون. شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه در مقر فرماندهی ستاد مشترک نظامی این کشور خطاب به سربازان گفت نیروهای آمریکایی که به عراق اعزام شدند ماموریت جنگی نخواهند داشت. آقای اوباما همچنین افزود که بیش از 40 کشور با ائتلاف در حال شکل گیری علیه گروه خلافت اسلامی پیشنهاد همکاری دادند. روز سه‌شنبه مارتین دمپسیر جنرال ارشد آمریکایی گفته بود شماری مشاور نظامی آمریکایی می توانند برای مقابله با گروه خلافت اسلامی به نیروهای عراقی بپیوندند. در واکنش به این گفته حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق امروز چهارشنبه گفت که عراق نه خواستار حضور پیاده نظام خارجی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی است و نه نیازی به آنها دارد. قضات فرانسوی با سلب اتهام از 9 حامی سازمان مجاهدین خلق که نزدیک به 11 سال پیش به ظن دست داشتنشان در عملیات تروریستی و پولشویی بازداشت شده بودند، پرونده آنها را بستند. مریم رجوی از رهبران این سازمان حکم دادگاه را پیروزی عدالت و مقاومت بر سازش میان فرانسه و ایران نامید. خانم رجوی خود یکی از بازداشت شدگان این پرونده بود که در همان هنگام تحت بازجویی قرار گرفت. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای با ایران بر روی صفحه توییترش خبر داد که نشست جامعه ایران و گروه 5 به علاوه 1 به ریاست خانم اشتون 19 سپتامبر 28 شهریور در نیویورک آغاز می شود. دور جدید مذاکرات هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 از امروز چهارشنبه با نهار کاری محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در نیویورک آغاز شد. در خبر دیگر یووال اشتاینیتز وزیر امور استراتژیک اسرائیل به اتحادیه اروپا هشدار داد که به گفته وی از رسیدن به توافق بعد با ایران بپرهیزد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 وزیر امور استراتژیک اسرائیل گفت ما عمیقا نگران هستیم و حس می‌کنیم که مذاکرات در جهت غلطی پیش می‌رود. در حالی که همه پرسی استقلال اسکاتلند قرار است فردا پنجشنبه برگزار شود، آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که شمار مخالفان جدا شدن از بریتانیا حدود 4% بیشتر از موافقان است. با این حال نظرسنجی های دیگر حکایت از آن دارند که موافقان و مخالفان شانه به شانه حرکت می کنند و هر دو گروه در انتظار رأی شهروندانی هستند که هنوز در این باره تصمیم نگرفتند. شورای علمای عربستان سعودی، بالاترین نهاد مذهبی این کشور، مسلمانان را از پیوستن به گروه‌های جهادی برحذر داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای علمای عربستان روز چهارشنبه امروز با صدور بیانیه‌ای نظرات این گونه گروه‌ها را نظرات انحرافی خواند و خواستار تعقیب مبلغان پیوستن به این گروه‌ها شد. در این بیانیه آمده تروریسم ربطی به جهاد در راه خدا ندارد. این شورا همچنین اقدامات تروریستی توسط گروه‌های شیعه مانند حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و اصحاب اهل حق در عراق را خلاف اسلام و جنایتکارانه دانست.
ممنون رضا، خبرها رو شنیدیم از رضا جمالی. تصادفاً دو تا رضا داریم. خب اما بریم سراغ رویدادهایی که در این مجله شبانگاهی قراره به اونها بپردازیم. مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک تا ساعتی دیگر آغاز می شود. آمریکا می گوید اختلافات عمیقی وجود دارد. تعداد سانتریفیوژها بخش مهمی از این اختلافات است. بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای می گوید
ایران اگه فرض کنیم روی 9000 تاش بمونه قاعدتاً به طور بالقوه میتونه باش بمب بسازه، اما نمیتونه احتیاجات برقش رو تامین بکنه.
هشدار عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، تالاب گاوخونی دارد به کانون ریزگردهای سمی تبدیل می شود. در صورت متوقف نکردن این روند، ریزگردها به تهران می رسند. در این باره گفتگو کردیم با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست.
این یک پیشبینی است که گاوخونی با این مواد صنعتی سمی می توانه به توسط باد به طرف تهران سرازیر بشه.
تنها چند ساعت به آغاز همه پرسی برای استقلال اسکاتلند از پادشاهی بریتانیا باقی مانده است. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، از میزان مخالفان و موافقان به رادیو فردا گفته.
هنوز به نظر میاد که دو گروه شانه به شانه حرکت میکنند، یعنی هر دو طرف ادعا میکنند که با تفاوت 1 یا 2% جلوتر هستند، ولی همه ارزیابی ها نشون میده که هنوز به هم نزدیک هستند.
گزارش های بیشتری هم داریم، اگه با ما بمونین میشنوین. همه اینها تا ساعت 10:30 شب در ایران به صورت زنده از رادیو فردا. مذاکرات هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک امشب برگزار میشه و آمریکا میگه که اختلافات عمیقی بین این دو طرف مذاکره کننده وجود داره بر سر تعداد سانتریفیوژها. توضیحات بیشتر رو میشنویم در گزارش مهرداد قاسم‌فر.
در حالی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای ادامه گفتگوها بر سر پرونده اتمی ایران روز چهارشنبه وارد فرودگاه جان اف کندی نیویورک شد، خبرگزاری فرانسه از قول وندی شرمن، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای، خبر داد که او اختلاف میان ایران و آمریکا در این پرونده را بسیار اساسی و حل ناشده خوانده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم شرمن با تاکید بر اینکه مواضع دو کشور در این مذاکرات فاصله زیادی با یکدیگر دارد، افزود ایران مواضعی بسیار متفاوت از آنچه که از نظر آمریکا قابل قبول است اتخاذ کرده است. شرمن ابراز امیدواری کرده که در روزهای آینده به گفته او ایران برای متقاعد کردن جهان درباره مناسب بودن ظرفیت غنی‌سازی اورانیومش تلاش کند، چرا که در حال حاضر این ظرفیت از نظر کشورهای 5 به علاوه 1 قابل قبول نیست. اما چه میزان سانتریفیوژ میتواند به کشورهای 5 به علاوه 1 تضمین بدهد که ایران قادر به سمت‌گیری‌های خطرناک در جریان برنامه هسته‌ای‌اش نخواهد بود؟ بهروز بیات، کارشناس انرژی هسته‌ای.
ایران اگه فرض کنیم روی 9000 تاش بمونه، خب اگر قاعدتا به طور بالقوه میتونه باش بمب بسازه، اما نمیتونه احتیاجات برقش رو تامین بکنه. احتیاجات تولید برق برای راکتور بوشهر در حدود 100 تا 200000 بسته به محاسبات مختلف، مثلا بگیم 150000 سانتریفوژ. اگه به لحاظ صرفا تکنیکی بگیرید، خب با 9000 سانتریفوژ یا با 7000 سانتریفوژ هم میشه بمب ساخت. اگه بخواد با 1500 تا هم میشه ساخت. زمان به اصطلاح زمان گریز خیلی طولانی میشه. زمان گریز یعنی لحظه ای که دولت ایران تصمیم بگیره مثلا ماموران آژانس از ایران بیرون کنه، باش بره به طرف نظامی کردن برنامه، تا وقتی که به اندازه کافی اورانیوم خرج شده برای تولید بمب سازه. و این مدت تو طولانی میشه اگه 1500 سانتریفوژ داشته باشه. اما هیچ کدومشون مانع کامل در مقابل بمب ساختن نیست.
در حالی که تا پایان ضرب العجل 24 نوامبر در مذاکرات میان ایران و 5 به علاوه 1 فرصت زیادی باقی نیست، سخنان خانم شرمن نشانگر آن است که دشواری و احتمال به نتیجه رسیدن این مذاکرات پیچیده تر از آن چیزی است که به نظر میرسد. بهروز بیات، کارشناس انرژی هسته‌ای، درباره این وضعیت مذاکرات میگوید که موضوع اصلی نه تکنیکی بلکه اعتماد متقابل است.
موضوع تکنولوژی دیگه موضوع اصلی نیست، موضوع سیاسی مثلا عدم اعتماد مرکزیه. خب در اینجا در واقع سیاسی میشه. تا وقتی که دولت جمهوری اسلامی نتونه یک دورنمای عرضه بکنه یا حاکمیت جمهوری اسلامی که قصد متعارف شدن داره و از حالت دولت انقلابی میاد بیرون میشه یک دولت متعارف مثل ترکیه مثلا، امکان توافق خیلی سخته، یا اقلا با مشکلاتی هم را که مثلا غربی ها طول زمانی رو که برای لغو تحریم ها در نظر میگیرن زیاد میکنن، یکی منتظر بشن ببینن یا رفتار دولت ایران به چه گونه است. طبیعتا طرف دولت ایران هم اعتماد کاف نیست، اونا هم به غربی هم همیشه خوش رفتاری و چه میدونم وفای به عهد نداشتن. در واقع من فکر میکنم مسئله اصلی برمیگرده بر اعتماد متقابل.
هفتمین دور از مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و اعضای گروه 5 علاوه 1 به طور رسمی روز جمعه و در حاشیه 69مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رو با یه گفتگو ادامه میدیم. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران از ثبت نام نشدن شماری از پذیرفته شدگان کنکور سال جاری و همچنین ثبت نام نشدن تعدادی از دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌ها به دلیل اعمال گزینش‌های جدید خبر داده و از او خواسته که نگذاره دانشجویان مستعد ایرانی از تحصیل باز بمونن. به گزارش وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه شیرین عبادی به ثبت نام نشدن تعدادی از شهروندان بهایی محروم از تحصیل هم اشاره شده. حسین قویمی در گفتگو با شیرین عبادی در لندن ابتدا از انگیزه نوشتن این نامه و محتوای اون پرسیده.
آقای روحانی هنگام مبارزات انتخاباتی عنوان میکردن که نشاط سیاسی دانشگاه ها ضامن بقای کشوره و وعده میدادن که دانشجویان ستاره دار رو به تحصیل برگردونن و مانع از این بشوند که به بهانه های داشتن عقاید مذهبی و یا سیاسی افراد مانع از ادامه تحصیل افراد بشوند. با گذشتن بیش از یک سال میبینیم که هنوز تعدادی از بهترین نخبگان این کشور از ادامه تحصیل باز ماندند. اشاره من به آیین‌نامه است که ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دوره دکترا رو علاوه بر موفقیت در امتحانات ورودی موکول کرده است به احراز صلاحیت سیاسی و صلاحیت سیاسی رو وزارت اطلاعات بایستی احراز بکند و به همین دلیل کسانی که در امتحانات ورودی قبول میشوند استعلام میشه که آیا میتوانند ادامه تحصیل بدن یا خیر و این وزارت اطلاعات است که میبایستی اظهار نظر بکند و من شاهد هستم که تعدادی از افرادی که در کنکور ورودی کارشناسی ارشد و دکترا قبول شدند به دلیل مخالفت وزارت اطلاعات نتوانستند ادامه تحصیل بدن. همچنین یادآور میشوم هنوز تعدادی دانشجوی ستاره دار داریم که به دانشگاه برنگشتند و هنوز جوانان مذهبی، جوانان بهائی به خاطر اعتقادات مذهبی خودشون 35 سالی از تحصیل در دانشگاه محروم هستند.
خانم عبادی، شما همطور که اشاره کردین در این نامه به حسن روحانی نوشتین که در صورت اعمال فشار به قصد ناتوان کردن دولت در این زمینه، این کارشکنی ها رو با افکار عمومی ایشون در میون بگذاره. آیا به نظر شما در ساختار جمهوری اسلامی چون این حرکتی امکان پذیر هست؟
باید امکان پذیر باشه. کسی که با وعده اصلاحات و تغییرات و با وعده اجرای قانون اساسی رأی از مردم گرفته باید موجبات اجرای وعده هاش و از همه مهمتر موجبات اجرای قانون اساسی که میگوید آزادی بیان رو فراهم بکنه.
خانم عبادی، شما در نامه‌تون علاوه بر اشاره به اینکه دانشجویان بهایی پس از قبولی در کنکور نمیتوانند وارد دانشگاه بشن، همچنین اشاره کردین که بیشترین فرار مغزها رو ایران در کشورهای کم توسعه داره بنابر آمار یونسکو. به تصور شما چرا دانشجویان ایرانی از کشور خارج میشن اصولا؟
مهمترین دلیل خروج دانشجویان نخبه از کشور این است که دولت نمیتواند اونها رو جذب مشاغل مفید و مرتبط با رشته تحصیلشون بکنه و میزان درآمدی و حقوقی که میده کافی برای یک زندگی عادی و ساده نیست و سوی دیگر نبود آزادی های فردی و اجتماعی دانشجویان رو سوق میده به سمت خارج از کشور. اضافه بکنید بر همه اینها و مهمتر از همه اینها محدودیت هایی که برای ادامه تحصیل هست، نحوه برخورد رژیم جمهوری اسلامی با برگزیدگان علمی درست نیست. از جمله من مایلم یادآوری کنم وضعیت امید کوکبی رو، دانشجوی نخبه فیزیک اتمی که الان در زندانه و در شرایط نامساعد جسمی مدت هاست که احتیاج رو درمان داره و جلوگیری میشه از درمان اون.
شیرین عبادی بود در گفتگویی که حسین قویمی همکارم با او داشت. از نامه‌ای میگفت که به حسن روحانی نوشته در اعتراض به عدم ثبت نام عده‌ای از دانشجویان در دانشگاه‌ها، که گزارش مفصل همین نامه در وبسایت ما radiofarda.com هم هست، میتونید این نامه رو اونجا هم بخونید. اگر نظری دارید با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست. منصور حقیقت پور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران روز چهارشنبه از سفر اخیر حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران به عربستان سعودی انتقاد کرد و گفت هفته آینده کمیسیون امنیت ملی مجلس با دعوت از آقای امیر عبداللهیان به آن کمیسیون از او درباره این سفر سوال خواهند کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از سفر اخیر حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه به عربستان سعودی انتقاد کرده است. منصور حقیقت‌پور نماینده اردبیل و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفت که با توجه به شرایط و جایگاه عربستان در منطقه این سفر ضرورتی نداشته است. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از سیاست‌های عربستان در منطقه گفت که دولت عربستان به همراه آمریکا در تولد گروه داعش نقش داشته و افسود اگر ضرورتی از سوی مقامات عربستانی احساس شده باید آنها به ایران سفر می کردند. اوایل شهریور ماه جاری حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران به عربستان سفر کرد و با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان دیدار و گفتگو کرد. یک روز بعد از این سفر برخی از رسانه‌های عربی و از جمله روزنامه السفیر چاپ لبنان مدعی شد که این مقام وزارت خارجه ایران بعد از گفتگو با مقامات عربستانی مستقیما به سوریه سفر کرده و نتایج گفتگوهای خود با مقامات عربستانی را با مقامات سوری در میان گذاشته است، خبری که از سوی وزارت خارجه ایران تایید و یا تکذیب نشد. مهرزاد بورژردی تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا درباره علت مخالفت اخیر کمیسیون امنیت ملی مجلس با سفر سیاسی مقامات ایران به عربستان سعودی معتقد است.
مخالفت کمیسیون امنیت ملی از سفر معاون وزیر خارجه رو باید در چارچوب اختلافات جناحی در حکومت ایران دید. به هر حال یه سری از اشخاصی که در اون کمیسیون هستن مثل آقای حقیقت‌پور که سابقه سپاه دارن و از نگاه خیلی محافظه‌کارانه به مسائل نگاه میکنن، سوال ایجاد میکنن برای دولت آقای روحانی در اینکه باید ایران با عربستان صحبت بکنه با در نظر گرفتن بحرانایی که در منطقه هست. فکر میکنم جای هیچ شکی نباشه، عربستان شاید بشه گفت که از این لحاظ رقیب اصلی ایران هست در بسیاری از امور. بنابراین خیلی بهتر است که حالا که مشکل گروه حکومت اسلامی ایجاد شده، ایران و عربستان بتونن رایزنی بکنن در رابطه با مسائل عراق، سوریه و غیره. به غیر از مسائل جنایی چه چیز دیگه ای هم که این انتقاد رو به اصطلاح به وجود آورده، مسئله حیثیت ایران هست و اینی که ایران دعوت نشده به کنفرانس پاریس و در این ائتلاف جهانی هم بهش نقشی داده نشده، میتونه این بحث رو باز بکنه که در نگاه بسیاری از دولت مردان ایران عربستان در این رابطه نقش داشته و اینم یه نوع به اصطلاح پاسخ یا دهنکجی مجلس ایران هست به عربستان و بالتب به دولت آقای روحانی که خواسته برای بهبود رابطه با اونا قدم برداره.
روابط ایران و عربستان سعودی در چند سال گذشته بر سر مسائل منطقه‌ای و از جمله بحران سوریه، عراق، لبنان، بحرین و یمن به شدت به سردی گراییده است. سفر اخیر معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران به عربستان سعودی، نخستین سفر یک مقام ارشد وزارت خارجه ایران به عربستان پس از آغاز بحران سوریه در سال 2011 میلادی است. اوایل سال جاری نیز گفته شد که عربستان سعودی به طور رسمی از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای سفر به آن کشور دعوت رسمی کرده است، اما این سفر تا کنون علارغم ابراز علاقه وزیر خارجه ایران به این سفر هنوز تحقق نیافته است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدیم. یک عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با هشدار درباره وضعیت تالاب گاوخونی و اشاره به وجود عناصر فلزی سنگین در اون ناشی از پساب صنایع گاوخونی رو کانون جدید ریزگردهای سمی دونسته. در صورت بیتوجهی به احیای زاینده رود، ریزگردهای سمی گاوخونی تا پایتخت هم قراره که برسن. بکتاش خمسه‌پور در این باره با یک کارشناس محیط زیست در ایران گفتگو کرده، اسماعیل کهرم.
هنوز ما اطلاعاتی در زمینه اینکه ریزگردی از گاوخونی منتقل شده باشه نداریم. این فقط یک پیشبینی و پیشآگاهی است. موضوع از این قراره، وقتی که یک رودخانه به یه تالاب میزه، این مواد مختلف هم از مواد معدنی و آلی رو با خودش میبره و طی سالها این رسوب میکنه. وقتی که رسوب کرد، اگر اون تالاب خشک بشه، اون موادی که تهنشین شده در معرض هوا قرار میگیره. حالا اگر بادی حتی با سرعت 1 متر در ثانیه وزیده بشه، میاد این عناصر رو برمیداره با خود، این رو میاره. این یک پیشبینیست که گاوخونی با این مواد صنعتی سمی مانند وانادیوم و سرب و کروم و غیره میتوانه به توسط باد به طرف تهران سرازیر بشه.
آقای کهرم، دلیل اینکه تالاب گاوخونی به این وضع افتاده چیه؟ چرا تالاب گاوخونی خشک شده؟
تالاب گاوخونی در مرکز ایران قرار گرفته، به اصطلاح در ناف ایران قرار گرفته و از نظر پرندگان مهاجر بسیار بسیار با اهمیت این پرندگان، اینها از شمال به طرف خلیج فارس می‌رفتند، در این محل به اصطلاح مانند قهوه‌خانه وسط رو استفاده می‌کرد. حالا رودخانه زاینده‌ای که زمانی می‌رفت و به این تالاب می‌ریخت، این رودخانه در اثر استفاده ناصحیح، در اثر بستن سد، در اثر استفاده از آب و انتقالش به یزد دچار اشکال شد و بعد مقدار آبی که به گاوخونی رسید به تدریج کاهش پیدا کرد تا اینکه موقف شد. الان تالاب گاوخونی به کل خشک شده و تمام مجراهای اطراف و تمام اون دریاچه‌ای که تشکیل شده بود و محل پرندگان زمستانگران بود از بین رفته و فلزات و مواد رسوبی که در تهش هست الان آماده است برای اون که به صورت ریزگرد در بیاد و در مسیر حرکت باد حقیقه.
خب چه تدابیر و چه اقداماتی رو میشه انجام داد که تالاب گاوخونی دوباره زنده بشه، احیا بشه؟
در جلساتی که با شرکت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در اصفهان تشکیل شد، قرار بر این شد که مدیریت یک پارچه برای زاینده رود اعمال بشه. در گذشته هر استانی مانند شارمحال و بختیاری و اصفهان هر کدام به طور مستقل در زمینه رژیم آبی زاینده رود تصمیم گیری میکردن و متاسفانه نتیجه این شد. حالا قرار بر این بوده که مدیریت یک پارچه رودخانه زاینده رود به نحوی اعمال بشود که ما مسئله خشکسالی در گاوخونی رو نداشته باشیم و تالاب گاوخونی احیا بشه.
این آیا مربوط میشه به برداشت آب؟ آیا مشخصا میتونیم بگیم چه اقداماتی قراره انجام بگیره؟
مرزفنیم، ما کشت های نامناسب مانند کشت برنج در لنجان داشتیم. شما میدونید برنج نیاز به شالیزار داره، نیاز به محل هایی داره، مانند استان گیلان که پر آب باشند و در استان خشک اصفهان محصول مناسبی نبود. این یه مسئله است. مسئله دیگه این است که سهم آبی که به یزد و کاشان داده میشه کاهش پیدا بکنه و در عوض به رودخانه زاینده رود کمک بشه. البته طرح‌های دیگری مانند انتقال آب از فریدون شهر و فرایدن و نزدیک‌های اصفهان به زاینده رود هم در دست مطالعه هست که اون هم راهکارهایی داره و البته موافقان و مخالفانی.
خب پاسخهای اسماعیل کهرم رو شنیدیم، کارشناس محیط زیست، در مورد وضعیت تالاب گاوخونی و خطری که اونجا وجود داره، ریزگردهای سمی گاوخونی. بکتاش خمسه‌پور گفتگو کرده بود با اسماعیل کهرم. اما یه عدد براتون میخونم، این عدد هست 1,231,830. این عدد چیزی نیست جز تعداد اعضای کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا، یعنی چیزی بیش از 1,231,000 نفر یا نزدیک به 1,232,000 نفر. اگر شما هم صفحه فیسبوک دارید اما جز و این افراد نیستید، پیشنهاد میکنم یه سر به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید، ممکنه نظرتون عوض بشه و اگر تا بال عضو نشدید عضو این صفحه بشید. خبرها و گزارشایی که ما در رادیو و همینطور وبسایت radiofarda.com پخش و منتشر میکنیم، در وبسایت در صفحه فیسبوک ما هم میتونید ببینید. نظر خودتون رو به صورت کامنت میتونید پای همه این بحث‌ها و خبرها درج کنید و در بحث و گفتگو و تبادل نظر با دیگر کاربران این صفحه شرکت کنید. اما بپردازیم به همه پرسی در اسکاتلند. تا آغاز همه پرسی برای استقلال اسکاتلند که بخشی از اتحاد پادشاهی بریتانیا محسوب میشه تنها چند ساعت باقی مونده. نتایج مقدماتی این همه پرسی قراره که بامداد جمعه اعلام بشن. حسین قویمی گفتگوی کرده با علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار آزاد در اسکاتلند، و از حال و هوا و فضای پیش از همه پرسی پرسیده. بشنویم پاسخهای علی اصغر رمضان‌پور در ادینبورگ اسکاتلند.
در آخرین لحظات در واقع فعالیت‌های انتخاباتی دو طرف، هنوز به نظر میاد که دو گروه شانه به شانه حرکت میکنند، یعنی هر دو طرف ادعا میکنند که با تفاوت 1 یا 2% جلوتر هستند، ولی همه ارزیابی ها نشون میده که هنوز به هم نزدیک هستند. اما در صحنه شبکه‌های اجتماعی یعنی فیسبوک و توییتر که در اینجا فعال هستند، یک گرایش محسوسی به نفع کمپین یس دیده میشه. اما از اون طرف ناظران میگن که بسیار از کسانی که معتقد به نه هستن سعی میکنن که خیلی رأی خودشون رو ابراز نکنن تا اگر مورد انتقاد هواداران قدری تندروتر آری قرار نگیرن. بنابراین هنوز نمیشه ارزیابی مشخصی داد، اما روز گذشته یکی از این جلسات که آقای اد ملیبند حضور داشت قدری به تنش منجر شد و موجب شد که کنفرانس مطبوعاتی او به هم بخوره و نیروهای امنیتی اون رو از محل نشست خارج بکنن.
کمپین یا کارزار بله به استقلال اسکاتلند هست و نه به عدم استقلال اسکاتلند هست. آقای رمضان‌پور، شما که این چند روزه در بین مردم اسکاتلند هستین، چه برداشتی از حال و هوای اونها دارین؟ کفه ترازو رو به کدوم طرف میبینید که سنگینی میکنه؟ استنباط شخصی خودتون رو میخوام بپرسم.
استنباط شخصی من اینه که بیشتر مردم تمایلشون به استقلال هست، ولی گروهی از اونها که اونها باعث شدن که در واقع میزان هواداران نه افزایش پیدا بکنه، میگن که هنوز زمان مناسبی نیست و در حال حاضر با توجه به رکود اقتصادی که وجود داره در کل جهان و همینطور در بریتانیا، اگر ما به این استقلال رأی بدیم بین 10 تا 20 سال با شرایط سخت‌تر اقتصادی روبرو خواهیم شد و الان که دولت بریتانیا پذیرفته بعضی از خواسته‌های ما رو برای دادن اختیارات بیشتر به این منطقه، بهتر هست که ما بگیم نه و 5 سال دیگه یا 10 سال دیگه دوباره به دولت فرصت بدیم و اگر اونها خواسته های ما توجه نکردن دوباره رأی بدیم. بنابراین میشه گفت که از نظر احساسی تقریبا بیشتر مردم خواهان استقلال هستند.
طی هفته گذشته گروهی از سیاستمداران لندنی عازم اسکاتلند شدند تا مردم این منطقه را متقاعد کنند که همچنان با بریتانیا باقی بمونند. به نظر شما در بین اونهایی که هنوز تصمیم مشخصی نگرفتند، آیا حضور سیاستمداران و دولت مردان لندنی تأثیری در دید آنها داشته؟
اتفاقا اغلب کسانی که من باشون صحبت کردم معتقد بودن که حضور این هیئت در واقع سیاستمداران لندنی به خصوص شخص آقای کامرون اثر منفی داشته و از میزان رأی نه کاسته و به میزان طرفداران رأی آری یا استقلال افزوده، برای اینکه اینجا فضای حسی و روانی منفی نسبت به دولت محافظه‌کار و به خصوص شخص آقای کامرون وجود داره و در واقع میشه گفت که دولت آقای کامرون با اعزام این گروه به جای اینکه موفق بشه به جلب حمایت از دولت بریتانیا، به فاصله گرفتن رای دهندگان از خواست دولت بریتانیا در واقع دامن زد.
علی اصغر رمضان‌پور بود، روزنامه‌نگار آزاد در ادینبورگ اسکاتلند، و از حال و هوای پیش از همه پرسی اسکاتلند میگفت. اگه شما هم خبرهای مربوط به همه پرسی اسکاتلند رو دنبال میکنین، ما در رادیو فردا و همینطور در وبسایتمون radiofarda.com لحظه به لحظه تازه ترین خبرهای مربوط به همه پرسی برای استقلال اسکاتلند رو پوشش میدیم. ممنونم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. براتون نیم ساعت موسیقی داریم و بعد از اون هم هر 30 دقیقه یک بخش خبری تا ساعت 12 شب که با مجله نیمه شب برمیگردیم. شب و روزتون بخیر و خوبی و خوشی.